ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده عزیز. پس از نیوشا باقراتی و برنامه ساعت ششم، من ژان خاکزاد کنار شما هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا. دوستان، به مدت یک ساعت به طور زنده توانستید که نظرها و پیشنهادها و مسائلی رو که مورد علاقتون بود درباره سوال برنامه ساعت ششم و احتمال درگیری نظامی با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. میدونید که این ارتباط همچنان با شما ادامه داره. میتونید نظرهاتون رو درباره گزارش هایی که همین مجله خبری در اختیار شما قرار خواهد داد، نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. با شماره تلفن 20420221122112. و اما در مجله شامگاهی خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که جمشید زند دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده داشته است. البته یک خبر مهم هست که دقایقی پیش به دست ما رسیده که حتما حسن با شما در میان خواهد گذاشت. حسن جان، شامگاه خوش.
سلام بر تو جان و عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. همینطور هستش، خبر چند لحظه پیش در مورد تعلیق رابطه کانادا با ایران هست که مشروعش رو به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم. کانادا سفارتش در تهران را تعطیل کرد و به دیپلمات‌های ایرانی در خاک خود 5 روز مهلت داد این کشور را ترک کنند. جان برد وزیر خارجه کانادا ساعتی پیش در بیانیه‌ای با اشاره به برنامه ناشفاف هسته‌ای و کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه گفته است: جمهوری اسلامی در دنیای امروز بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی به شمار می رود. هنوز واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این خبر منتشر نشده است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا از روز جمعه در پافوس در جنوب غربی قبرس آغاز شد. بررسی راه‌های کمک به مخالفان حکومت بشار اسد و همچنین پرونده هسته‌ای ایران از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست 2 روزه است. بنابر گزارش‌ها، ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در این نشست خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی را ضروری خواند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد شبکه حقانی را که به عملیات برون‌مرزی علیه سربازان آمریکایی در افغانستان متهم است، در فهرست سیاه گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون گزارشی به کنگره را امضا کرده و خواستار قرار گرفتن نام این شبکه در فهرست سیاه آمریکا شده است. شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است، متهم به طراحی شماری از حملات از جمله حمله 3 ماه پیش به هتلی در افغانستان است که 18 کشته بر جای گذاشت. ستاد انتخاباتی کشور در ایران با صدور اطلاعیه شماره 1 24 خرداد 92 را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، همزمان با انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره مجلس نیز در 4 حوزه انتخابی دماوند، ایلام، تویسرکان و تونکابون برگزار می شود. به گفته تلویزیون دولتی سوریه، انفجار بمب در بیرون از مسجدی در دمشق به کشته شدن 5 تن از ماموران امنیتی انجامید. به گزارش تلویزیون سوریه، این بمب در یک موتورسیکلت جاسازی شده بود و روز جمعه هنگام خروج نمازگزاران از مسجدی در دمشق منفجر شد و چندین زخمی نیز بر جای گذاشت. از سوی دیگر، مخالفان حکومت بشار اسد میگویند ساکنان 2 شهرک در حومه دمشق 45 جسد را کشف کردند که هنوز هویت آنها مشخص نشده است. بنابر آخرین گزارش‌ها از چین، شمار تلفات زمین‌لرزه‌ای 57 ریشتری که روز جمعه در جنوب غربی این کشور روی داد به دست کم 43 کشته رسیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، این زمین‌لرزه که در منطقه یونان در استان گیژو روی داد، 20,000 خانه را به طور کامل تخریب کرده یا به آنها آسیب زده است. و خبر آخر این که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد شاهزاده هری بار دیگر به افغانستان رفته است تا مأموریت خود را به عنوان کمک خلبان و تیرانداز در هلیکوپترهای آپاچی پی بگیرد. پرنس هری که 27 سال دارد در هفته‌های گذشته پس از آنکه عکس‌هایی که او را برهنه در یک محفل در لاس وگاس آمریکا نشان می‌داد خبرساز شده بود. قرار است مأموریت شاهزاده هری در پایگاهی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان 4 ماه به طول انجامد. شان
متشکرم. حسن جعفری خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی من رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، کانادا سفارت خود را در تهران بست و مناسبات سیاسی با جمهوری اسلامی ایران را به حال تعلیق درآورد. با یک دیپلمات گفتگویی زنده داریم. جانشین فرمانده ارتش ایالات متحده آمریکا با وزیر دفاع اسرائیل درباره احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه برنامه هسته ایران گفتگو کرد. مهتاب وحیدی راد در گزارشی به جزئیات این دیدار می‌پردازد. تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته ایران همچنان در حال افزایش است. نوشین سید حسینی گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید و در آغاز برنامه گفتم، کانادا امروز تصمیم گرفت سفارتش رو در تهران تعطیل کنه و دیپلمات‌هاش رو از این کشور خارج کنه. با آقای علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ما در تماس مستقیم هستیم. با سلام به شما، نخستین سوال رو مطرح میکنم آقای علیزاده. تعطیلی یک سفارت چه مفهومی میتونه در عرف دیپلماتیک داشته باشه؟ میتونید برای شنوندگان ما این واژه تعطیلی سفارت رو توضیح بدید؟
مناسبات دو کشور یا به صورت حسنه هستش یا دارای تنش. اگر که مناسبات در سطح حسنه باشه که دو کشور مبادرت به تبادل سفیر میکنند و اگر به دلایلی سفیر خودشون رو فرا بخونند یا مبادرت به تعطیل کردن سفارت خونه بکنند، در واقع نوعی تنش در روابط بین دو کشور رو در اون صورت شاهد خواهیم بود. که من نقطه نظرت دارم در مورد اینکه دولت کانادا چرا در این مقطع دست به این اقدام زدن.
آقای علیزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، در سالهای اخیر مناسبات سیاسی میان ایران و کانادا چندان گرم و صمیمی نبود و این سردی مناسبات چقدر تونسته که در تعطیلی سفارت کانادا امروز در تهران اثر گذاشته باشه؟
فراز و نشیب‌های زیادی در روابط ایران و کانادا پس از انقلاب اسلامی به وجود آمد. تا اینکه می‌دونید پس از اینکه کانادا کمک کرد به گریختن بعضی از دیپلمات‌های آمریکایی پس از گرفته شدن سفارت آمریکا در تهران، در اون مقطع روابط قطع شد تا بعدها دوباره تجدید رابطه شدش. در یک فراز دیگری که مشکل به قتل رساندن خانم زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در تهران، به توسط همین آقای مرتضوی، سعید مرتضوی، تنش رو شدیدن در ایران دوباره بین دو کشور افزایش دادش. تا اونجایی که اطلاع دارید در سالهای اخیر بسیاری از قطعنامه‌های نقض حقوق بشر توسط کانادا رفت میشه یا بانی میشه و کشورهای دیگه بهش رأی میدن و عمدتاً رأی بالا میاره. اما در خصوص مسئله اخیر من میخوام بگم که الان وضعیت ایران و کانادا دارای در دو پرونده قابل مطالعه هستش. مثل پرونده اول، مشکلات ایران با جامعه غرب، کشورهای حالا اصطلاحا کشورهای غرب یا بلوک غرب یا اردوگاه غرب، که الان پس میتونید بشه اشاره کنیم به مسئله پرونده هسته‌ای، مسئله حمایت ایران از جنایت بشار اسد، مسئله نقض حقوق بشر و مسئله از این قبیل که کانادا هم در کنار دیگر کشورها، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، همپناه با آمریکا همین مشکل رو با ایران داره، جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلامی با کانادا داره. اما نکته مهمتری که من در زمینه دو جانبه الان میبینم، یعنی خبر امروز رو در زمینه یک حادثه دو جانبه میبینم، بیشتر معطوف هستش به اخباری که در چند ماه اخیر منتشر شد، مبنی بر این که رایزنی فرهنگی ایران در جمهوری اسلامی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در کانادا، از اعلام کرده بودند که ما از اتباع ایرانی کانادایی کمک می‌خواهیم برای جمع‌آوری اطلاعاتی که بعضاً به صورت محرمانه در دسترس مردم یا بوده و در واقع از مردم عادی در اونجا به گونه ای به عنوان افراد نفوذی استفاده میکنن، که اگر خاطرتون باشه در همون مقطع هم دولت کانادا حساسیت هایی رو به خرج داد. من بد نمیدونم همینجا از روی متن سندی برای شما بخونم آقای فاضل لاریجانی.
آقای حسین علیزاد، البته با زیغ وقت، میدونید که برنامه مجله شامگاهی خیلی وقت زیادی ما نداریم، خواهش میکنم خیلی کوتاه، چون یک سوال دیگه هم دارم.
خواهش میکنم. ببینید آقای فاضل لاریجانی، برادر آقای علی لاریجانی، در مورخ 26/7/84 در جلسه در تهران میگه که ما برای برگزاری روز قدس و توجیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خودمون با امامان جماعت مساجد و شهرهای مختلف کانادا صحبت کردیم. آنها قول دادن که مراسم روز قدس را با شکوه برنامه برگزار کنند. این کارها هزینه‌های سنگین میبرد. هر کدام از این امامان حمایت برای حمایت خود قیمتی میطلبند. هر کدام از ایرانیان که مراسم سفارت دعوت میشن یک قیمتی دارند. مفت نمیآیند. هر چه شرایط سخت‌تر میشود قیمتشون بالاتر می رود. این اظهاراتی هستش که آقای فاضل لاریجانی به عنوان رایزن فرهنگی ایران در کانادا در جلسه ای که من سندش در دستم هستش ابراز کرده بود، و دولت کانادا در همین بستر احساس میکنه که حضور سفارت جمهوری اسلامی ایران در اونجا به ضرر منافع دو کشور هست.
آقای علیزاده، در بخش‌های بعدی خبری حالا راجع به جزئیات بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی خیلی کوتاه من می‌خواستم از شما بپرسم این قطع مناسبات کانادا و ایران، تعطیلی سفارت کانادا در تهران، این یک روند کلانتر سیاسی میتونه باشه یا یک اقدام دیپلماتیک منحصر به فرده، یا در روابط ایران و کشورهای دیگه هم احتمال اتفاق چنین وضعی هست، یعنی قطع مناسبات؟
قطعا چنین هستش. این رو ما بایستی مقدمه‌ای در بستری کاملتر و بزرگتر از این ببینیم. شما فراموش نکنید که سفارت انگلیس در تهران چه حادثه‌ای براش اتفاق افتادش. دولت آمریکا خصوصا آقای اوباما در این ایام انتخاباتی میخواد فشارهای خودش رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده، و همچنین از این پس وقتی که کمترین مناسبات بین ایران و کانادا قطع میشه، طبیعتا ما باید انتظار داشته باشیم که دولت کانادا بر دوستان خودش نفوذ بیاره که روابط خودشون رو حالا چه در سطح اقتصادی چه در سطح فرهنگی کاهش بده، یا مشابه رفتار کانادا رو انجام بده و منجر به قطع رابطه بشه. پس بنابراین پاسخ شما مثبت هستش. ما در بستری بسیار کلانتر شاهد تشدید روابط جمهوری اسلامی ایران با دوستان کانادا هم خواهیم بود.
سپاسگزارم. با آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، گفتگو می‌کردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز و فردا در قبرس در یک نشست غیر رسمی شرکت کردند تا درباره مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای گفتگو کنند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و موضوع ادامه روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به 5 به اضافه 1 در این نشست دو روزه هم به بحث گذاشته میشه. جمشید زن در گزارش و گفتگوی با سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره جزئیات گفتگوهای روز جمعه پرسیده است.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه نشست غیررسمی و دو روزه خود را در قبرس آغاز کردند. در نخستین روز این نشست، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه پنج به علاوه یک در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی، گزارش فعالیت‌ها و تماس‌های خود را با مقامات جمهوری اسلامی به دیپلمات‌های حاضر در جلسه ارائه کرد. هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش مربوط به پرونده هسته‌ای ایران از افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران خبر داد. در هفته‌های اخیر هم گزارش‌های متعددی درباره پاکسازی مجتمع نظامی پارچین منتشر شده است. گفته می‌شود جمهوری اسلامی در گذشته آزمایش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای خود را در این سایت انجام داده و در چند ماه اخیر دست به پاکسازی این محل زده است. ایران تاکنون با درخواست آژانس برای بازدید از این سایت موافقت نکرده. از سوی دیگر گفتگوها و تماس‌ها بین مسئولین گروه پنج به علاوه یک و ایران هم در ماه‌های گذشته در سطوح مختلف ادامه یافته است. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آغاز گفتگویی با رادیو فردا می‌گوید در جلسه روز جمعه وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اقدامات بعدی در مورد ایران صحبت خواهند کرد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا گزارش کار خودش و همچنین تماس‌هایی که پس از مذاکرات مسکو در دو ماه پیش با ایرانی‌ها داشته رو به همکارانش میده. این فرصتی خواهد بود تا پیشرفت مذاکرات بررسی بشه و ببینند که آیا لازم اقدام دیگری انجام بدیم یا خیر. اتحادیه اروپا تا الان چندین تحریم علیه حکومت ایران به اجرا گذاشته، از جمله تحریم نفت که اثرات اون بر ایران بسیار قوی بوده.
آقای من، قرار بود خانم اشتون و سعید جلیلی، مسئول ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای، تماس‌ها و دیدارهای دو جانبه خودشون رو ادامه بدند. این تماس‌ها تا کنون چطور پیش رفته؟
تماس‌ها ادامه داشته. بین گروه 3 به علاوه 3 یا همان 5 به علاوه 1 و همینطور تماس‌هایی در سطح کارشناسی بین دو طرف ادامه داشته. کاترین اشتون و آقای جلیلی هم در اوایل ماه اوت با یکدیگر تماس گرفتند. تماس دیگری هم در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. این هدف ماست، ولی هنوز تاریخ دقیقی مشخص نشده. ما خواستار ادامه این روند هستیم، یعنی مذاکرات معنیدار. بسته پیشنهادی خودمون رو به ایران دادیم و در انتظار دریافت پاسخ مثبت اونها هستیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه گفتم، ارتباط ما با شما شنوندگان گرامی 24 ساعته ادامه داره. شما میتونید نظرتون رو درباره قطع مناسبات سیاسی میان کانادا و ایران با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 20420221122112. و در یارسالار جیمز وینفیلد، جانشین فرمانده ارتش آمریکا، در دیدار روز پنجشنبه با اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، بر سر برنامه هسته‌ای ایران و احتمال استفاده اسرائیل از گزینه نظامی گفتگو کرد. اجازه بدید به گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد گوش کنیم درباره جزئیات این دیدار.
اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. دریاسالار جیمز واینفیلد، جانشین فرمانده ارتش آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده به تل آویو رفته و در دیدارش با اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، بر سر چالش هسته‌ای ایران گفتگو کرده است. از گفتگوهای این دو مقام جزئیات چندانی منتشر نشده، اما اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، پس از این دیدار در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل گفته که چالش ایران موضوعی مشترک بین اسرائیل و آمریکاست، اما اختلاف بر سر جدول زمانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع اسرائیل در صحبت‌هایش همچنین اختلاف نظر با آمریکا بر سر حمله به ایران را تایید کرده، اما گفته که آمریکا برای مقابله با هر نوع خطری و در هر سطحی آمادگی کامل دارد. بر اساس این گزارش، آقای باراک پس از دیدارش با دریاسالار واینفیلد همچنین گفته که مسلم است آمریکا اختیارات اسرائیل را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسد و می‌داند که اسرائیل می‌تواند برای تأمین امنیت خود تصمیماتی اتخاذ کند. مر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه در تل‌آویو معتقد است شواهد نشان می‌دهد که اهود باراک در حال تغییر موازش در قبال حمله به ایران است.
امروز در روزنامه هارت نوشته که اهود باراک به نظر میاد تصمیم خودش رو راجع به ایران، راجع به حمله به ایران داره عوض می‌کنه. کسایی که با ایشون اخیراً ملاقات کردن عقیده‌شون این بوده که دلایلی که ایشون استفاده کرده بر علیه حمله به ایران بوده و به نظر میاد که اتفاقاً آقای اهود باراک داره عقیده خودش رو عوض میکنه و خود آقای اهود باراک امروز گفته که از آمادگی نیروهای آمریکا در خلیج فارس خیلی جالب بوده و دولت اسرائیل از او خیلی راضی هستش و نشون میده که دولت آقای اوباما برای گزینه نظامی هم آماده هستش اگر نیاز باشه. بنابراین در مجموع به نظر میاد که اهود باراک داره خودش رو از گزینه نظامی علیه ایران دور میکنه. دلایل مختلفی وجود داره، یکیش دلایل داخلی هستش چون در اسرائیل نباید فراموش بکنید که سال آینده انتخابات برگزار خواهند شد. موضع آقای نتانیاهو زیاد از حد محافظه‌کار به نظر میاد. مسائل مختلفی هستش راجع به بودجه اسرائیل هستش، یکی اون، یکی این که الان میبینن که آقای اوباما واقعا داره سعی میکنه که دولت ایران رو منزوی بکنه و موفق بوده و به نظر میاد در اسرائیل که بعضی از سیاستمداران اسرائیلی میخوان روابط رو با آمریکا بهتر بکنن، بنابراین دارن اظهارات خودشون رو در قبال ایران عوض میکنن.
اختلاف بر سر حمله به تأسیسات اتمی ایران تنها محدود به اختلاف بین آمریکا و اسرائیل نیست، بلکه مقامات اسرائیل نیز در این مورد نظرات متفاوتی دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دولتش موافق گزینه حمله نظامی به ایرانند، در حالی که شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور نظر متفاوتی دارد و میگوید اسرائیل باید پا به پای آمریکا در صورت ضرورت به دنبال این گزینه باشد. شیمون پرز حدود 3 هفته پیش در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل همچنین گفته بود به قولی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران به او داده اعتماد دارد. آقای پرز همچنین بر این باور است که حمله اسرائیل تنها میتواند موجب وقفه کوتاه در برنامه هسته‌ای ایران شود. مر جاودانفر هم میگوید بعید است اسرائیل بر خلاف خواسته بزرگترین متحدش یعنی آمریکا اقدامی انجام دهد.
آقای نتانیاهو اگر بخواد مقامات ارشد نظامی اسرائیل رو و کسایی که در دولت اسرائیل هستن قانع بکنه که اسرائیل بایستی بر خلاف عقیده بزرگترین متحد خودش که سالی 3 میلیارد دلار به اسرائیل داره تهیه میکنه کمک مالی، بسی بر علیه عقیده این همپیمان خودش عمل بکنه، به نظر من آقای نتانیاهو با مقاومت بسیار سرسختی مواجه خواهد شد در داخل اسرائیل و محقق شدن این انگیزه برای آقای نتانیاهو در اسرائیل بسیار مشکل خواهد بود.
دولت باراک اوباما معتقد است تحریم‌ها و فشارهای بین المللی روی ایران تأثیر گذار بوده، با این حال همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد. ژنرال مارتین دمپسی فرمانده ارتش آمریکا نیز معتقد است حمله نظامی موجب توقف برنامه هسته‌ای ایران نمی‌شود و فقط در پیشرفت آن تأخیر ایجاد می‌کند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جامعه جهانی باید برای ایران خط قرمزی تعیین کند تا احتمال استفاده از گزینه نظامی کمتر شود.
دوستان متوجه شدید که همکارم مهتاب وحیدی راد اشتباه من رو اصلاح کرد. من در یاسالار جیمز واین فیلد رو وینفیلد خونده بودم که مهتاب تونست این اشتباه منو مرتفع بکنه. من پوزش میخوام از شما شنوندگان عزیز. و اما در حالی که رهبر ایران شرایط کشور رو خوب و مناسب و در حال رشد توصیف میکند، آمارهای منتشره از سوی گمرک ایران حاکی از اختصاص 80% واردات ایران از محل درآمد نفت است، درآمدی که بر اساس آمارهای جهانی بر اثر تحریم‌های جهانی به شدت سیر نزولی نشان میداد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهداد قاسمفر میشنویم.
رئیس کل گمرک ایران میگوید بیش از 80% از واردات کالا طی 7 سال گذشته، یعنی در طول دولت نهم و دهم، از محل درآمد نفت بوده است. به عبارتی ایران نه تنها در حوزه تولید و درآمدسازی اقلام دیگر خود را نتوانسته توسعه دهد، بلکه برای واردات کالا به طور کامل به درآمدهای حاصل از فروش نفت متکی بوده است. احمد علوی استاد اقتصاد ساکن استکهلم درباره معنای این سخن چنین میگوید:
اولا این چیز جدیدی نیست که محصول گمرک اعلام میکنن، پدیده شناخته شده بوده، اقتصاددان ها از پیش این رو میدونستن و دائما نسبت به اون اخطار میدادن که این وضعیت وضعیت نامناسب و پایداری نیست. و اینک البته مسئولین گمرک این مسئله رو اعلام میکنن و این نشان دهنده اینه که اقتصاد ایران هر لحظه بیشتر نسبت به گذشته به کام درآمدهای نفتی میفته. و البته اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه دولت، در اونجا هم خواهیم دید که وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده و این دو نشانه در تکمیل هم دیگه بیان اینه که اقتصاد ایران بیشتر وابسته شده به این محصولی که بازارش در عرصه بین‌المللی هم دائما در نوسان، گاه بازار خوبی پیدا میکنه گاه بازار بدی، و بنابراین تحولات اقتصادی جهان داخل ایران رو متصل میکنه، پیوند میده به نوسانات بازار نفت. و تجربه ایران در این مورد البته بسیار تلخه و از ده ها سال پیش اقتصاددان ها و به خصوص اقتصاددان های سازمان برنامه بودجه اون زمان هم دائما تاکید میکردن که این مسئله باید حل بشه، باید اقتصاد مستقل بشه از درآمدهای نفتی. اما هرچند دولت و هرچند حاکمیت شعارهای این رو در این 30 سال دادن، ولی همین آمار اخیر نشون میده که نه تنها در این هم موفق نشدن، بلکه سیاست هاشون نشانه اینه که گویا علاقه ای هم ندارن به اینکه اقتصاد ایران از چنگال نفت رها بشه.
اما آنچه که این شرایط را در وضعیتی بحرانی تر برای اقتصاد ایران تبدیل می کند آن است که بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در 3 ماهه گذشته صادرات نفت ایران از 2,200,000 بشکه در روز به 1,000,000 بشکه کاهش یافته است و از سوی تولید داخلی نفت هم به پایین ترین سطح خود در 25 سال اخیر تنزل کرده است. و آنگونه که شبکه خبری CNBC گزارش می دهد، درآمدهای نفتی ایران در ماه جولای مصادف با تیر و مرداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 1/3 تقلیل یافته است. بر اساس همین گزارش، درآمد ایران از این رهگذر از 9,800,000 دلار به 2,900,000 دلار کاهش یافته است. با توجه به روند رو به افزایش تحریم‌های نفتی ایران، چه وضعیتی برای اقتصاد کشور در پیش خواهد بود؟ احمد علوی، استاد اقتصاد.
خب ما می‌دونیم که این دو منبع تنها نیستن که به این امر اشاره دارن، بلکه خود اوپک هم از چند وقت پیش تاکید کرده که ظرفیت تولید نفت ایران و ظرفیت صادراتیش کاهش پیدا کرده و این البته امر جدیدی نیست، چون وقتی از یک منبع به این شدت و با این نابسامانی استفاده بشه، حتی اگر مسئله تحریم ها نبود، در بلند مدت خب تولید اون، صادرات اون کاهش پیدا میکرد. اما یک مسئله دیگه هم در اینجا وجود داره و اونم اینه که حتی اگر این درآمدهای محدود و نابسامان و در نوسان رو هم حاکمیت خوب مصرف میکرد، باز جای سپاسگزاری بود به این معنا که اگر درآمدهایی که از نفت حاصل شده بود سرمایه گذاری میشد در حوزه نفتی، میتونست این ظرفیت رو بالا نگه داره. ما میدونیم که ایران که در مقام دوم اوپک بود الان پایین قلتیده و عراق با این وضعیتی که ما میدونیم که تو این 30 سال چندین جنگ داشته و البته مشکلات تحریم ها هم داشته، جایگاه ایران رو اشغال کرده و این البته به این معنیه که نه تنها درآمدهای نفتی حاکمیت محدود میشه، بلکه سرمایه گذاری روی حوزه‌های نفتی کم میشه و در آینده تولید نفت و توان تولیدی از این هم کاهش پیدا میکنه و بنابراین واردات کاسته میشه. واردات تا این زمان که ما داریم صحبت میکنیم عملا به خدمت گرفته شده بود برای اینکه پوشش بده ناکارآمدی دولت رو، پنهان بکنه تورم و بیکاری رو. الان با این وضعیتی که پیش آمده دولت دیگه نمیتونه با اون شدت سابق مانور بکنه و اون شکاف های اساسی و بحران های ساختاری اقتصاد ایران ظاهر میشه و میشه انتظار داشت که خب بیکاری و تورم همزمان افزایش پیدا میکنه و این رکود تورمی تعمیق بشه.
به گفته معمار نژاد، رئیس کل گمرک ایران، شاخص نسبت صادرات غیر نفتی به واردات از سال 1357 84% بوده و در سال 90 72%. به عبارتی 62,000 میلیارد دلار واردات در برابر 43.5 میلیارد دلار صادرات انجام گرفته است و این امر نشان می‌دهد که تنها 0.7% شاخص نسبت واردات به صادرات بوده است. این شرایط اقتصادی در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته است که شرایط کشور در وضعیت مناسب و رو به رشدی به سر می‌برد. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی مسائل از جهات گوناگون نشانگر شرایط مناسب و خوب کشور برای نشان دادن عظمت اسلام است.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. دوستان، مهمترین خبر مجله شامگاهی بسته شدن سفارت کانادا در تهران بود. خواهش میکنیم که نظرتون رو درباره تعلیق مناسبات سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و کانادا با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 20420221212 در بخش های بعدی خبری صدای شما رو پخش خواهیم کرد. و اما در اینجا همکارم مینا بهارمست آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. مینا، سپاسگزارم. شب خوش.
شب بخیر و سلام به شنوندگان عزیز. دولت کانادا سفارت این کشور در تهران را تعطیل کرده و به دیپلمات‌های باقی مانده ایرانی نیز 5 روز مهلت داده است کانادا را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان برد، وزیر خارجه کانادا، در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی خوانده و با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران و کمک‌های نظامی‌اش به حکومت سوریه گفته است که روابط دیپلماتیک کانادا با ایران به تعلیق در می‌آید. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در قبرس در جریان است. بررسی راه‌های کمک به مخالفان حکومت بشار اسد و پرونده هسته‌ای ایران از جمله موضوع‌های مورد بحث در این نشست 2 روزه است. بنابر گزارش‌ها، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این نشست خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شده و افزایش فشار و بر جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانسته است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که شبکه حقانی مستقر در پاکستان در فهرست سیاه گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد. شبکه حقانی متهم به طراحی شماری از حملات در افغانستان از جمله حمله 3 ماه پیش به هتلی در کابل است که 18 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور ایران 24 خرداد 1392 را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. وزارت کشور همچنین اعلام کرده است که همزمان با انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره مجلس نیز در 4 حوزه انتخابیه دماوند، ایلام، تویسرکان و تنکابون برگزار می شود. سازمان ثبت احوال ایران تازه ترین آمار مربوط به ایرانیان خارج از کشور را اعلام کرد. محسن کرمی، معاون سازمان ثبت احوال ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که آمریکا با 1,400,000 ایرانی، امارات متحده عربی با 800,000 و بریتانیا و کانادا هر کدام با 400,000 ایرانی در مقام‌های اول تا سوم محل سکونت ایرانیان خارج از کشور قرار دارند. بنابر همین گزارش، آلمان، فرانسه و سوئد در رتبه‌های بعدی هستند. آمار دقیق کل ایرانیان ساکن از خارج از کشور اعلام نشده است.
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهی ما رسوند. و اما دوستان، فراموش نکنید همونطور که گفتم نظرتون رو درباره خبری که در این مجله شامگاهی شنیدید، بسته شدن سفارت کانادا در تهران، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 20420221122112. من به اتفاق همه همکارانم و مهرداد که امکان پخش صدای ما را در اتاق فرمان آماده کرد، با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی. این شما و این مجله جامعه از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. شنونده یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا هستید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. گزارش ویژه اجتماعی این هفتهمون به موضوع سربازی در ایران اختصاص داره. خدمت سربازی، دلایل و راههایی که جوانان برای گریز از اون دارند. خبرها رو بشنویم و بعد به سراغ این گزارش میریم. شورایاران شهر ری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف جدایی ری از تهران شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نامه را 18 شورایاری ری امضا کردند و به جدایی ری از تهران شدیداً اعتراض کردند. آنها گفتند تأسف برانگیز است که نظرات ما در این رابطه در نظر گرفته نمی‌شود. رئیس اورژانس ایران میگوید هیچ یک از راه‌های فرعی و روستایی کشور مجهز به پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این تنها یک هلیکوپتر امداد هوایی در سراسر ایران وجود دارد. و سالانه 40,000 نوزاد معلول در ایران متولد می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، انجام دقیق آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند این آمار را کاهش دهد. شما می‌توانید کارهای عجیبی انجام دهید. کارهای خیلی عجیب، کارهایی که به سلامتتان آسیب بزند. مثلا می‌توانید از یک پزشک بخواهید با انجام یک عمل جراحی ستون فقرات بدنتان را ناقص کند. شما می‌توانید برای ناقص کردن بدن خودتان حتی به پزشک پول هم بدهید. منظور از پول رقم‌هایی است مثل 14 میلیون تومان. شما می‌توانید کارهای حتی عجیب‌تر از این هم بکنید. اما برای همه این کارهای عجیب و غریب حتما باید دلیل خیلی محکمی داشته باشید. مردان جوانی که این کارها را کردند و میکنند میگویند دلیل بسیار جدی دارند: گرفتن معافیت از خدمت سربازی. این چیز تازه‌ای نیست، اما همین هفته گذشته رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری تیمی خبر داد که برای جوانان فراری از سربازی معافیت قانونی جور میکرد. یک پزشک و یک دلال که با انجام عمل جراحی در ستون فقرات افراد مشمول خدمت سربازی دریافت معافیت پزشکی برای آنها را ممکن می کردند. یک عمل جراحی روی ستون فقرات در ازای مبلغ 14 میلیون تومان و بعد مراجعه به کمیسیون پزشکی با ستون فقراتی که حالا دچار ضایعه شده و بعد هم معافیت پزشکی از خدمت سربازی. اما همش هم این نیست. پس از یک سال از زیر تیغ رفتن، یکی از مردان جوانی که کارت معافیتش را هم توی کیف پولش دارد، درد شدیدی در ناحیه ستون فقرات حس می کند. درد آنقدر شدید می شود که مرد جوان را به اداره آگاهی می برد. با شکایت او پرونده تازه‌ای در تاریخ گریز از خدمت سربازی در ایران باز می شود. پرونده‌ای که متهمانش تا به حال 2 میلیارد ریال از جوانان گرفتند تا برایشان معافیت سربازی جور کنند. فعالیت باندهای جله کارت پایان خدمت یا کارت معافیت هم که به موازات چنین پرونده هایی همچنان پر رونق است. اینطور که پیداست مردان جوان ایرانی حاضرند هر کاری بکنند اما به خدمت سربازی نروند. کیهان کسروی از جوانانی است که توانسته معافیت سربازی بگیرد.
من عجیب ترین موردی که دیدم یک کسی بود که انگشتش رو قطع کرده بود برای اینکه معاف شه، چون یه انگشت سبابه دست راست، چون سلاح دیگه نمیتونی بگیری دستت، معافیت میدن بهت. چیزای دیگه مثلا مشکلاتی، اختلالاتی مثل واریکوسل هست یا عرق کردن دستا یا چیزای دیگه از این دست که آدمو به هر حال همه تلاششون میکنن. و چون این وسط در واقع آدمها یا نهادهایی به وجود میان که بتونن کار آدم‌ها رو یه جورایی ردیف کنن، از پزشکا بگیرین تا پزشکای متخصص عمومی تا کسای دیگه که به هر حال این وسط میان یه جورایی توی این کاغذبازی‌ها وارد میشن برای اینکه بتونن بارش بگرفتن از شما، چون نفوذ دارن در یک سازمان خاص، مثلا سازمان نظام وظیفه، بتونن کار شما رو یه جوری رد و بدل کنن که بتونین معافیت بگیرین. رقم‌ها معمولا میلیونیه، قرص‌های خطرناکی می‌خورن برای اینکه علائم بیماری‌های قلبی رو بگیرن، یا اون زمانی که الان برداشته شده اما اون زمانی که برای تناسب قد و وزن معافیت میدادن، آدم ها کارهای حیرت انگیزی میکردن. کسایی بودن که مثلا خودشون رو 40 کیلو 50 کیلو میخواستن لاغر کنن یا چاخ کنن، ضرباتی به خودشون وارد میکنن برای اینکه عدم دیسک کمر رو بگیرن، یا مداره که مثلا کسی که مشکل داره رو وارد میکنن و سعی میکنن اداشو در بیارن.
آقای کسروی همچنین از سود مالی کلانی میگوید که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از قبال تلاش و امید جوانان برای دریافت معافیت کسب میکند.
چون یه چیز خیلی زجرآوریه برای زندگی همه آدما، همه تلاش میکنن که به نوعی حداقل معافیت رو امتحان کنن. به همین خاطر سپاه در واقع اومده کاری که کرده اینجوری بوده که یه سود مالی خیلی کلانی از این قضیه میبریم. مثلا شما اگر به عنوان مراجع ناجا میرید به پیش دکتر نظام وظیفه، اگر ویزیت اون دکتر مثلا 20,000 تومان هست، شما 50,000 تومان میگیرن، چندین برابر. اگر باید به تست MRI بدید مثلا قیمتش 50,000 تومان هست، شما 150,000 تومان میگیرن، همه چی چندین برابر میشه.
اما همه اینها مبالغ هنگفت پول، گذشتن از سلامت یا حتی پذیرش نقص عضو فقط برای معافیت از سربازی. مگر در سربازی چه اتفاقی میافتد؟ محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار در پاریس.
واقعا شاید امروز نشه به هیچ کس ریو رو در ایران پیدا کرد که با رضایت خاطر به سربازی بره. اکثر جوانانی که از نظر شخصی یا خانوادگی، حالا با دیدگاه رسمی حکومت، هم از دینی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی مشکل دارن. اگر این جوانان رو کنار بذاریم، حتی بسیاری از جوانانی که به نوعی داره نزدیکی یا وابستگی شخصی و خانوادگی به حکومت هم هستن، راضی به گذراندن 2 سال از عمرشون توی خدمت سربازی نیستن. یه پسر جوان ایرانی که تازه دوران مدرسه رو به پایان برده و دیپلم خودش رو گرفته، برای حضور در جامعه 2 راه بیشتر پیش روی خودش نداره. یعنی یا باید وارد دانشگاه بشه تا تحصیلات عالی خودش ادامه بده، خدمت کردن زیر قوانین نظامی و سیاسی حکومتی که شاید بسیاری از جوانان امروز ایران حالا باش همراهی هم ندارن، به سختی های این قضیه اضافه میکنه.
آقای یزدانپناه همچنین پررنگ بودن وجه ایدئولوژیک سربازی را یکی از دلایل دلزده بودن جوانان از آن میداند.
شرکت در نماز جماعت، حالا هم نماز جماعت صبح هم نمازهای جماعت دیگه، تقریبا میشه گفت در بسیاری از موارد اجباری هستش. خب دروس عقیدتی سیاسی در خدمت سربازی به طور فشرده تدریس میشه. سری آموزش‌های ایدئولوژیک حکومتی هم هستش، دروسی که در باب بالاخره میشه گفتش که درباره ولایت فقیه جمهوری اسلامی و این گونه مسائلی هستش که کاملا سفره حکومتی دارن.
اجباری و به اصطلاح وظیفه بودن سربازی، اینطور که حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا میگوید، بیشتر در خاورمیانه است که مرسوم است و کشورهای پیشرفته وضعیت دیگری دارند.
بیشتر ارتش‌های کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای خاورمیانه از سربازان به طور کلی از پرسنل وظیفه تشکیل شدند. در مورد ایران هم برای نمونه، چیزی حدود 70% نیروی زمینی که نیروی مادر هست از پرسنل وظیفه است، سرباز وظیفه، درجه دار وظیفه و افسران وظیفه. ولی به طور کلی چه در رژیم گذشته به چه بعد از انقلاب، معمولاً سربازان حقوقی که دریافت میکنند واقعا کمه. سربازی در کشورهای پیشرفته، در کشورهای مثلا بریتانیا وظیفه نیست. در این کشورها معمولا افراد رو به صورت قراردادی وارد خدمت میکنند. یعنی اگر یک نفر که میخواد وارد ارتش بشه، یا به طور دائم میخواد وارد بشه به عنوان یک شغل و یک حرفه دائم این انتخاب بکنه، یا قرارداد می‌بندن. معمولا قرارداد 5 ساله است، ممکنه 7 ساله باشه. این نوع ارتشای حرفه‌ای هستند و برخلاف مثلا ارتش ایران که روی کمیت خیلی حساب می‌کنن، این ارتشا معمولا کارشون بر مبنای کیفیت و کارایی افراده.
اما مردی که سربازی نرفته، از سربازی فرار کرده یا مشمول است و غیبت دارد، حالا با چه مشکلاتی روبروست؟ محمد رضایی از نامپناه، روزنامه‌نگار در پاریس.
عملا امکان انجام بسیاری از امور مهم در داخل کشور رو از دست میده، از جمله این که نمیتونه وارد دانشگاه بشه اگر غیبت سربازی داشته باشه. به جز این، امکان ثبت اسناد رو به طور کامل در کشور از دست میده. امکان استخدام رو تقریبا به خصوص استخدام دولتی یا قراردادی رو به طور کامل از دست میده. امکان کسب و کار رسمی رو به عنوان صاحب کار از دست میده. از اون طرف نمیتونه پاسپورت بگیره، برای خروج از کشور با مشکل مواجه میشه.
خیلی ها میگویند سربازی در ایران اتلاف وقت است. میگویند نزدیک به 2 سال از عمرمان در سربازی تلف میشود. 2 سال از سالهایی که باید درس بخوانیم، وارد بازار کار بشویم یا دست کم مهارتی بیاموزیم از دستمان میرود. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
من فکر نمیکنم که این افراد با توجه به آموزش و کاری رو که در مدت وظیفه انجام میدن، چیزی به اینها اضافه بکنه وقتی که از این لباس میان بیرون.
با همه اینها، این جمله که پسران جوان تا سربازی نروند مرد نمیشوند، هنوز هم طرفداران خودش را دارد. با این حال اگر جوانانی هستند که اصرار دارند از سربازی معاف شوند، قانون هم راهکارهایی پیش پایشان میگذارد. تا مدتها مردان جوان در صورت ازدواج با زنان توانیاب از خدمت سربازی معاف میشدند. بعدها همانطور که منتقدان پیش بینی کرده بودند، نیروی انتظامی اعلام کرد که به دلیل سوء استفاده از این قانون آن را لغو می کند و تنها مردانی که پس از ازدواج همسرشان دچار نقص عضو و معلولیتی شود معاف خواهند شد. منتقدانی هم پرسیدند اگر سربازی آنقدر فرار کردنی است که مردی انگشت دست خودش را برای نگذراندن آن قطع می کند، آیا این قانون نمی تواند سوء استفاده های تازه‌ای را تولید کند؟ یک مجله جامعه دیگه در اینجا به پایان میرسه. از شما سپاسگزارم که عصر جمعتون رو با این مجله سپری کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.